بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 383 صفحه 742، تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 1372، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
نبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما القسم الثاني فهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر الثالث، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه بشك في تعيينه، فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي. بستر تعارض دو استصحاب با یک دیگر می باشد. عرض شد که تعارض استصحابین دو قسم می باشد. قسم اول این بود که این دو استصحاب متعارض یکی سببی و دیگری مسببی بوده باشد. این قسم رو بحثاش رو مطرح کردیم، تمام شد. قسم دوم این است که هر دو استصحاب مسبب باشند از امر ثالث، به این معنا که علت وجود این دو شک و نتیجتاً دو استصحاب وجود علم اجمالی می باشد. حالا مثالهاشو بعداً داریم، مسئله روشن شد. در این صورت می فرمایند چهار صورت متصور می باشد. صورت اول این است که تارتن عمل به این دو استصحاب مستلزم است مخالفت قطعیه عملیه را با علم اجمالی. این یک صورت. مثالش مثل این که اجمالاً می دانیم که یکی از این دو مایه پاک نجس شده است، یه قطره خونی توش افتاده و نجس شد. خب در اینجا در هر یکی از این دو مایه استصحاب طهارت جاری است. ظرف اول سابقا پاک بوده پس الان پاک است. مایع دوم هم سابقا پاک بوده پس الان پاک است، ولی این دو استصحاب با هم تعارض میکنن، با هم تنافی دارن. چرا؟ به خاطر این که علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجس است. در این صورت این تعارض به شکلی است که اگر ما به هر دو استصحاب عمل کنیم، یعنی بگیم هم ظرف اول پاکه و هم ظرف دوم، با هر دو ظرف وضو بگیریم، با هر دو مایه از هر دو استفاده کنیم، اینجا مخالفت عملیه قطعیه پیش آمده با علم اجمالی. شما علم اجمالی داشتید یکی از این دو ظرف و دو مایه نجس است، مخالفت عملیه قطعیه کردید با هر دو. این یک قسم، حالا حکم شیعه خواهد آمد. قسم دوم این است که عمل به هر دو استصحاب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی پیش نمی آورد، ولیکن دلیل خاص داریم که جمع بین این دو استصحاب نشاید، جمع بین این دو استصحاب صحیح نیست. مثالش فرض کنید دو تا ظرف بزرگ است، دو تا وان حمام مثلا، هر کدام نصف کر آب داره، یکی یقیناً نجس است و دیگری پاک. هر دو ظرف رو میریزیم توی یک حوض بزرگ، یک کور ما آب داریم، اینجا استصحاب نجاست الماء میگه آب نجس، یه قسمتی از این آب نجس. استصحاب طهارت الماء میگه قسمتی از این آب پاک، فقط اینجا دلیل خاص داریم، اجماع داریم که نمی شود یک کرآب نصفش پاک و نصفش نجس باشه، یا پاکه و یا نجس. پس اینجا اگه هر دو اصل رو جاری کنیم مخالفت با دلیل خاص پیش میاد. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که عمل به هر دو استصحاب نبا علم اجمالی مخالفت قطعیه داره، نبا دلیل خاص مخالفت داره. و اما این دو استصحاب تارتن هر دو اثر شرعی دارند، این قسم سوم، و تارتن یکی بیشتر اثر شرعی ندارد، اینم قسم چهار. مثال برای قسم سوم، هر دو استصحاب اثر شرعی دارد، دو ظرف آب است، یک ظرف آب است که مردد است بین این که مایع نجس باشه یا مایع پاک، آیا آب متنجس است یا قطره خون توش افتاده مثلا نجس شده یا آب پاک. با این آب آقای زید وضو گرفت، اینجا دو تا استصحاب جاریه. اگر این مایه آب پاک بوده حدث آقای زید از بین رفته، الان متطهر است، الان وضو دارد، خب شک داره در این طهارت، استصحاب می کند بقاء حدث، اثر شرعی این استصحاب اینه که نماز نمیتونه بخونه، دست به خط قرآن نمیتونه بزنه، این یک استصحاب اثر شرعی هم. از این طرف احتمال میدهد این مایه مایه نجس باشه، اگه این مایه مایه متنجس بوده است دست زده به این مایه بدنش نجس شد، شک داره در این که این بدن نجس است یا نه. استصحاب میکنن طهارت بدن داره. این هم یه استصحاب است، اثر شرعی داره، پس با این بدن میتونه نماز بخونه مثلا. اینجا دو استصحاب فرض شد. اگه هر دو استصحاب رو جاری بدانیم نه با علم اجمالی مخالف، نه با دلیل خاص مخالف، هر دو استصحاب اثر شرعی داره. این مثال قسم سوم. مثال دیگری دارن، واجد المنی به صوب المشترک، توضیحش در عبارت است. مثال برای قسم چهارم، دو استصحاب فرض شود مخالفت با علم اجمالی و دلیل خاص نداشته باشه، هر دو استصحاب هم اثر شرعی ندارند. یک استصحاب بیشتر اثر شرعی ندارد. مثالش این است که موکل و وکیل با هم اختلاف دارند. موکل میگه وکلتو که فی شراء العبد، تو رو وکیل کردم بری عبد بخری. وکیل میگه وکلتنی فی شراء الجاریه، منو وکیل کردی برم کنیز بخرم، کنیز رو هم خریدم. اینجا دو استصحاب فرض می شود، هر دو استصحاب عدمی هستند. اصل عدم توکیل در شراء عبد است. دو سال قبل وکیل نبود، الانم وکیل برای خرید عبد نشد. این اصل اثر شرعی نداره. عبدی خریده نشده که وکالت بوده یا نبوده، سالبه به انتفاع موضوع است. یه اصل دیگه هم جاریه، اصل عدم توکیل است در شراء جاریه. اصل اینه که وکیل نشده برای شراء جاریه، برای خرید جاری. این اصل اثر شرعی داره. پس این جاریه ای رو که خریده است بیعش باطل می باشه. اینم قسم چهارم. پس خلاصه این که دو استصحابی که مسبب از علم اجمالی هستن چهار قسم درشون فرض میشه. تارتن این دو استصحاب اگه بهشون عمل کنیم مخالفت عملیه با علم اجمالی پیش میاد، صورتا مخالفت عملیه پیش نمیاد. صورت این که مخالفت عملیه پیش نمیاد، صورتا عمل به هر دو اصل مخالف با دلیل خاصه، صورتا نه. جایی که مخالف با دلیل خاص نیست، تارتن هر دو استصحاب اثر دارن، تارتن یکی بیشتر اثر نداره. این چهار قسم در فرض تعارض استصحابه در این صورت عبارت رو بخونیم بعد برسیم به احکام. بله عبد الصالح بله که یعنی میخواید بگید که ما علم اجمالی نداریم؟ نه، تنافی اینها علت اقرار طرف در مثال اخیر مثلا اقرار طرف هست، یا در اون مثال استصحاب بقاء حدث و طهارت بدن نسبت به یک نفر، در اینجا اگر ما بخوایم چون فرد واحده وحدت فرد باعث میشه، اگه بخوایم استصحاب بقاء حدث جاری کنیم دیگه استصحاب اون اصلا که طهارت بدن معنا نداره. اگر استصحاب طهارت بدن جاری کنیم استصحاب بقاء حدث معنا نداره. مثل واجد علمانی به صوب المشترک برو بحث علم اجمالی بحثش گذشت، حالا در عبارت بیشتر توضیح میدم. و اما القسم الثانی فهو ما اذا کان الشک فی کلیهما، شک در هر دو قسم مسبب از امر ثالث باشد، فمورده موردش این صورته، ما اذا علم ارتفاع احد الحادثین، علم اجمالی داریم یکی از دو حادثه لا بعینه وجود نداره. شما در هر چهار قسم این علم اجمالی رو دارید، یعنی در هر چهار قسم از این اقسام شما علم دارید، یکی از این دو تا اصل درست نیست، خلاصه یکیش وجود نداره. علم اجمالی دارید به ارتفاع یکی از این دو تا حادث لا بعینه، و شد کسی تعیینه، شک دارید در تعیین این فرد، این استصحابی که وجود نداره یکی از این دو استصحاب لا محاله موجود نیست، این میشود علت برای عرض کنم که تعارض این دو، یکی وجود نداره ولی اون یکی کدام هست مشکوکه. حالا این صورت چهار قسم داره، فاما ان یکون العمل، یا میباشد عمل به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی. مثالش کما لو علم، چنانچه اگر علم داره انسان اجمالا به نجاست یکی از این دو آب و پاک، یکی از این دو مایه نجس شده، کدام یکیست معلوم نیست، اگر بر هر دو استصحاب طهارت جاری کنید مخالفت عملیه با علم اجمالی پیش میاد. و الا الا یکونه، و یا عمل به هر دو استصحاب مخالفت عملیه با علم اجمالی پیش نمیاره. و علثانی اگه مخالفت عملیه با علم اجمالی پیش نیاره، فاما ان یقوم دلیل عقلی، یا یک دلیل عقلی و یا نقلی قائم میشود بر عدم جمع. ظاهرا نسخه های قدیمی عرض کنم که دلیل عقلی و نقلی نداره. چجوریه نسخه قدیم؟ بله، علا عدم الجمع، دلیل من الخارج علا عدم الجمع. اون عبارت شاید از این عبارت بهتر باشه، چون در موارد خاص که ما داریم اصلا به طور معمول قیام اجماع هست، فقط دلیل عقلی موردی الان مثلا به نظر من نمیرسه که دلیل عقلی خارجی بیاد مانع از جمع بین دو استصحاب بشه، حالا الان به نظر من نمیاد مثالی اگر هم مورد داشته باشه، چون اگر دلیل عقلی باشه اون داخل در همون علم اجمالی خواهد شد و بعد مخالفت عملی قطعی با علم اجمالی پیش میاد. الان در این که دلیل عقلی مثال داشته باشه خاطر من نیست. الان فعل ثانی فاما ان یقوم، یا قائم میشود دلیلی از خارج بر عدم جمع بین این دو، کما فی الماء النجس المتمم کرن به ماء طاهره. مثال از خارج گفتیم دو تا ظرف آب به اندازه نیم کر هر دو آب میگیرن، یکی نجسه یکی پاکه، با هم مخلوط میشن و بله، وقت استصحاب طهارت نسبت به قسمتی، استصحاب نجاست نسبت به قسمتی دیگه جاری است، نهایت اجماع داریم بر این که این ظرف آب یک حکم بیشتر نداره. کما فی الماء النجس المتممه، که اصلا تتمیم شده به یک کر رسیده به ماء طاهره، با آب طاهری که روش ریخته شده، حیث و قام الاجماع، اینجا دو تا استصحاب جاریه، لکن اجماع مخالف با جریان هر دو استصحابه، اجماع قائم شده از بر اتحاد حکم ماعین. اولا یا نه جریان دو استصحاب مخالف با دلیل خاصم نیست و علسانی بر فرض دوم که اگر هر دو استصحاب رو جاری کردیم مخالف با دلیل خاصم نمی شود، اما ان یترتب اثر شرعی یا اثر شرعی مترتب بر هر یک از دو مستصحاب در زمان لاحق، چنانچه در استصحاب و بقا حدث و طهارت بدن نسبت به کسی که توضع غافلا با یک مایع مردد بین ماء و بول یا مایع مردد بین آب نجس و آب پاک که ما از خارج مثال زدیم، اینجا از یک طرف احتمال میده این آب پاک بوده، پس عرض کنم که این آقا الان متطهر و وضو داره، چون شک داره استصحاب میکند بقا حدث را، الان میگه محدث است، و از طرف دیگه چون احتمال میدهد که این آب نجس بوده، بدنش عرض کنم دستش صورتش با آب نجس برخورد کرده نجس شده، بدن دیروز پاک بوده استصحاب میکند طهارت بدن را. اینجا دقت کنید ما علم اجمالی داریم که این دو استصحاب یکیشون صحیح نیست، باز این علم اجمالی باعث تنافی بین استصحاب این شده است، البته مورد یک فرده و مثال دیگرش مثل این مورد از استصحاب طهارت محل در هر یک از دو واجد منی در صوب مشترک، دو نفر هستن صوب مشترکی دارن، در صوب مشترک منی مشاهده میشه، نفر اول استصحاب میکند طهارت خودش رو، نفر دوم استصحاب میکند طهارت خودش رو، علم اجمالی داریم یکی از این دو استصحاب مخالف با واقعه، و اما ان یترتب الاثر علی احدهما دون الاخر، ضمناً اثر هم بر هر دو مترتبه، هر کدام که این استصحاب و طهارت بدن رو جاری کردن میتونن اصلا نماز بخونن، غسل نداره. صورت چهارم، و یا مترتب از اثر بر یکی از این دو استصحاب دون دیگری، یک استصحاب بیشتر اثر نداره، کما فی دعوای موکل توکیل در شراء عبد را و دعوای وکیل توکیل در شراء جاریه را، و ضمناً جاریه خریده شده. اینجا عرض کنم که اون استصحاب عدم توکیل در شراء عبد اثر شرعی نداره، استصحاب عدم توکیل در شراء جاریه اثر شرعی داره، فهنا که صورم اربع، در اینجا چهار صورت تصور میشه، از صورت الاولا و صورت الثانیه. مخالفت قطعیه باشد با علم اجمالی یا با دلیل خاص فرق نداره، چون هم علم اجمالی حجت است و هم دلیل خاص، اگر جریان استصحاب مخالف بود با علم اجمالی یا با دلیل خاص، در این صورت شیخ انصاری می فرمایند به نظر ما هر دو استصحاب تعارض می کنند و تفاوت می کنند، و به عبارت اخرى اینجا باب تعارض دو استصحاب نه مورد از موارد ترجیح هست که ما دنبال مرجح بگردیم برای یکی از این دو استصحاب، و نه مورد از موارد تخییر می باشد، بگیم اذن فتخییر، نه خیر، اینجا هر دو استصحاب تعارض می کنند و تفاوت می کنند. سؤال، بعضی از فقها تصریح دارند که در این موارد میتونیم دنبال مرجح باشیم، اگر یکی از دو استصحاب مرجح داشت. مثلا شهرت فتواییه بایش همراه بود یا اجماع منقول کمکش کرد. در این صورت چه اشکال داره ما قائل بشویم به ترجیح این استصحاب و به اون استصحاب عمل بنمایم؟ شیخ انصاری در مقام جواب می فرمایند مسئله مرجحات در باب تعارض اصلی به هیچ وجه کارساز نمی باشد و ثمره ندارد، باعث ترجیح نمی شود. بیان مطلب این است که در باب تعادل و تراجی مفصل خواهد آمد که اگر دو تا اماره زمینیه با هم تعارض کرده اصل عملی، مثلا اصالت البراءه، با یکی از این دو اماره هماهنگ بود، اینجا اصل عملی مرجح اماره نمی شود به خاطر این که اصل عملی حکم ظاهری، اماره طریق به حکم واقعی. اینا در طول هم هستن. اگه یکی نباشه نوبت به دیگری میرسه. وقتی در طول هم هستن، در دو مرتبه متفاوتن، معنا نداره که اصل عملی مرجح اماره بشه. این از یک طرف. و از طرف دیگر اگر دو اصل با هم تعارض کردن، اماره مطابق با یکی از این دو اصل بود، اماره مرجح اصل نمی شد به خاطر این که اگر اماره حجت باشه که بر طبق اماره عمل میکنی، اصلا نوبت به اصل نمیرسه. اصل یعنی چه؟ و اگر اماره حجت نباشه، شهرت فتواییه باشه، مثلا با یک استصحاب موافق باشه، باز استصحاب حکم ظاهری، شهرت فتواییه طریق علل واقع، اینا با هم در یک رتبه نیستن، که یکی مرجح دیگری بوده باشد. البته حالا مسئله تفصیل داره دیگه، در جای خودش باید بررسی بشه، اینجا همین مقدار کافیه. نتیجه این که پس بنابراین اگر دو اصل با هم تعارض کردند، دو استصحاب نوبت به بررسی مرجحات نمیره، مرجح اینجا معنا نداره. این توضیحات بر طبق مبنای شیخ انصاری که استصحاب رو از باب تعبد و اصول عملیه حجت می‌داند. و اما اگر استصحاب از باب حکم عقل و ظن نوعی حجت باشد، در این صورت می فرمایند ممکن است بگویی که اینجا استصحابم جزء امارات ظنیه میشه. اون مرجح اگر از امارات ظنیه باشد، اینجا سبب ترجیح یک اصل بر اصل دیگر بشه. در پایان می‌فرمایند راه دیگری هم وجود داره که بگوییم اگر دو استصحاب تعارض کردن، نوبت به مرجحات نمی‌رسد بلکه تفاوت می‌کنند، اصلا از حجیت ساقط میشن. و اون راه این است که بحثش خواهد آمد، ثابت خواهیم کرد در درس بعد که اخبار لا تنقض استصحابین متعارضین رو شامل نمی شود. پس استصحابین متعارضین دلیلی بر حجیتشون نداریم که دنبال ترجیح احد و هما بر دیگری بوده باشیم، نظیر بحثی که در آیه نبع داشتیم که آیه نبع خبر واحد رو حجت میکنن ولی شامل دو خبر متعارض نمیشدن. نتیجه تا اینجا این شد که اگر دو استصحاب متعارض بود، عمل به هر دو استصحاب با یک حجت شرعی مخالف بود، ترجیح بین این دو استصحاب حساب نمیشه، مرجح فایده ای نداره، هر دو تفاوت میکنن. یک مدعا و مدعای دوم اینه که چرا دنبال تخییر نرویم که بحثش خواهد آمد. از سورت الاولا و سورت الثانیه و عمل اولیان فیحکم فیهما به تفاوت اما دو صورت اول حکم می شود در این دو مورد به تساقط دون ترجیح و تخییر. نه اینجا جای ترجیحه بگیم دنبال مرجح بگردیم یکی از دو استصحاب مرجح داشته باشه، نه جای تخییر اذن فتخیر به هر یک از دو استصحاب دلت میخواد عمل کن. پس در اینجا دو تا ادعا، یکی از این دو تا ادعا عدم ترجیح به ما یوجد و ما احده ما من المرجحات، ترجیحی دنبال ترجیح نمیریم با اونش که پیدا میشود با یکی از این دو استصحاب از مرجحات. اگر یکی از این دو استصحاب مرجحی داشت، مثلا یک اجماع منقولی باش هماهنگ بود، اینجا این اجماع منقول مرجح نمیشه خلافاً لجماعت، در حالتی که جماعتی گفتن نه اینجا مرجح به عنوان ترجیح یک عقل وجود داره. حالا در محکی تمهید القواعد اذا تعارضه، اگر تعارض کنن دو تا عقل، عمل بالارجح منهما، مرحوم فخر المحققین در تمهید القواعد چنین فرموده، عمل می شود به اون اصل ارجح، دنبال ترجیح میریم. چرا؟ به خاطر کمک شدن این اصل به ما یرجحه، چون کمک می شود با یک مرجح، و اگر مرجح داشته باشیم اون دلیل دارای مرجح رو باید اخذ کنیم. فإن تساویا، اگر هر دو مساوی باشن مرجح نداشته باشن، خرج به سوال در این مسئله و سوال وجود دارد دو وجه، غالبا دو احتمال وجود داره، یا این که باید بگوییم تساقط میکنن و یا قائل به تخییر بشید. ثم مسئله له، بعد مثال بزن برای این مورد به چند تا مثال، من هست سید الواقع و فی ما، اون سیدی که در آب واقع شده الى آخر ما ذکره. پس بنابراین صاحب تمهید القواعد می‌فرماید که اینجا دنبال ترجیح می‌ریم و سر راه به ذالک جماعتی از متأخر المتأخرین. خب سوال به شیخ انصاری عرض میشه چرا شما قائل به این قول نیستیم؟ می‌فرمایند ول حق علی المختار، قول حق بنابر اون مبنایی که ما انتخاب کردیم، که اون مبنا عبارت بود از معتبر بودن استصحاب از باب تعبد، استصحاب از باب اخبار حجته، حق بر طبق این مبنا هو عدم ترجیح، ترجیح وجود ندارد به این مرجحاتی که دلیل اجتهادی هستند. چرا؟ لأن معدل استصحاب هو الحکم الظاهری، معدای استصحاب حکم ظاهری، فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعی، پس مرجحی که کاشف از حکم واقعی است، لا یجدی، مفید نیست در تقویت دلیل دال بر حکم ظاهری، به خاطر عدم موافقت مرجح با اون مدلول اون عقل، تا اینکه باعث شود کمک کردن اون عقل را. دلیل اجتهادی میگه من حکم واقعی هستم، دلیل از کنان اصل استصحاب میگه من حکم ظاهری هستم، اینا با هم ارتباطی ندارن، با هم متضادن، حکم ظاهری با حکم واقعی در دو مرحله هستن، با یک دیگر تخالف دارن. نمیشه ما بگیم دلیل حکم واقعی مرجع حکم ظاهری بشه. اگر دلیل حکم واقعی حجت، باید اخذ اون دلیل بکنیم دیگه، نوبت به اصل استصحاب میرسه. و بالجمله پس مرجحاتی که دلیل اجتهادی هستن غیر موافقت، موافق نیستن در مضمون و اصول عملیه، حتی تعاضدها، تا اینکه کمک کنن اون اصول عملیه را. از اون طرف هم میگن مسئله همینه، اگه بین ادله اجتهادی تعارض باشد، یک امر به یک خبر واحد با یک اصل عملی مطابق باشد، اون اصل عملی نمیتونه مرجح اون امر باشد، و کذل حال به نسبت دلیلی که اجتهادی از امر زنیه است، فلا یرجح بعضها علی بعض، ترجیح دادنی میشود بعضی از این امارات بر بعضی دیگر به خاطر موافقت اصول تعبدیه. دو تا خبر واحد هستند، یکی داله بر وجوب نماز جمعه، یکی داله بر عدم وجوب نماز جمعه. خبر واحدی که داله بر وجوب نماز جمعه است با استصحاب موافقه، استصحاب مرجع اماره زنیه نمیشود، چون یکی داله بر حکم ظاهری، یکی داله بر حکم واقعی، اینا با هم تخالف دارند. نه بله، اگر اعتبار استصحاب از باب ظنی نوعی به حکم عقل باشد، استصحاب میشه جزء امارات ظنیه، ممکنه اونجا بگیم دو تا اماره ظنیه با هم تعارض میکنن، یک اماره ظنیه دیگه مرجح یکی از این دوست، اونجا سوال ترجیح میشود. امکن ترجیح مرجحات ظنیه بناء علی ما یظهر از عدم خلاف در اعمال تراجی بین ادله ظنیه. البته یه بحثی در باب تعادل تراجی خواهد آمد، که آیا این مرجحات مخصوص دو خبر متعارضه، یا در مطلق ادله ظنیه مرجحات وجود دارند. از ظاهر بعضی از کلمات علما استفاده می شود که اجماع داریم که دو تا دلیل ظنی متعارض رو دنبال ترجیحش میریم، چه خبر باشه که عرض کنم که دلیل ظنی دیگه باشه. بنابراین علا مایت رو از عدم خلاف در اعمال ترجیحات بین عدله ظنیه کم ادعاه و صریحاً بعضی از علما، لیکن نکه عرفته، لیکن شما شناختید که استثار از باب ظن نوعی حجت نیست، از باب تعبد حجته، لیکن عرفته فیما مزا عدم دلیل رو بر استثاب از غیر جهت اخبار دالی علا کونی حکم ظاهری یا استثاب از جهت اخبار تعبدی حجت حکم ظاهری است، پس حکم واقعی نیست که ما بگیم اماره طریق به حکم واقعی نیست که ما بگیم اماره زمینی مرجعه اوست. فلا ینفع، پس نفعی ندارد و ضرر ندارد در استثاب موافقت امارات واقعی و مخالفتش. هازا کله، جواب بهتری که میتونیم بدیم هازا کله با اغماض کردن اما سیجی او که خواهد آمد از عدم شمول اخبار لا تنقص از کنم دو استثاب متعارض را و فرض شمولش، تازه اگر فرض کنیم که شامل دو تا استثاب متعارض هم میشود عملا محضور داره در مقام عمل، نمیتونیم اخبار لا تنقص به این شامل هر دو میشود و فرض شمول این اخبار لا تنقص هر دو استثاب را از حیث ذات نظیر شمول آیه نبع ذاتم دو خبر متعارض رو، و اگر چه واجب نیست عمل به این دو فعلا به خاطر امتناع عمل به این دو، بناءً علی المختار فی اثبات دعوی ثانیه، بنابر مختار در اثبات دعوی ثانی که بحثش خواهد آمد، ما ثابت میکنیم که اخبار لا تنقص مثل آیه نبع شامل می شود دو خبر متعارض رو، فلا وجه اعتبار راجح اصلا، بازم وجهی برای اعتبار راجح نیست، لانه انما یکون مع التعارض، به خاطر این که این عرض کنم که رجحان همانا با تعارض است و قابلیت متعارضین فی نفسه برای عمل، اگر ما قابلیت متعارضین رو فی نفسه، حجیت متعارضین رو فی نفسه ازشون گرفتیم، نوبت به عرض کنم که ترجیحات نمیرسه، که این تکیه اخیر با توضیحش خواهد آمد. دعوای ثانی تخییر جاری نیست در دو استثناء، بحثش انشاءالله فردا. و صلی الله تعالی محمد با